شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. فلک هوادارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. اشبا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ هفته دوم از این فصل از رادیو پندینگ، نمیگم فصل آخر، میگم فصل آخر، دوباره همه شاکی میشه آه چرا گفتی فصل، همین این فصله که هست، همین این جدیده، این برنامه، برنامه 849 بوری بری. شاعرمون پس از مدت‌ها دوباره شعر داد، ول داد خودش، گفته که یعنی سروده که از کشیدن خارها گل می‌شوند، از کشیدن بعضیا شل می‌شوند، با کباب و با یه پک قلیون مشت این فلاکت‌ها تحمل می‌شوند، بعضیا هی می‌کشن از روزگار، آخرش هم عاقبت خل می‌شوند. یک کشیده گاهی وقتا کافی است، در عوض نوباوگان گل میشوند. با اون کشیده، با یه پک سیگار اصل خارجی، بعضیا شادان چو بلبل میشوند. آخر این هفته هم باز دی در سفر مشغول غلغل میشوند. دیگه با تشکر از شاعر بلند مرتبه کشیده خوردمون، این هفته با توجه به اینکه هفته بدون دخانیات نامگذاری شده بود، دیگه ما هم رفتیم سراغ فعل کشیدن تا اونو به اشکال مختلف براتون صرفش کنیم، متوجه بشید که چرا میگن فارسی شکر است. واقعا کی بود اولین نفری که گفته هنر نزد ایرانیان است و بس، ولی حتما خب چیزایی میدونسته که گفته دیگه. دیگه شما بهتر از ما میدونید که هموطنان ما برای ورود بدون جریمه به محدوده طرح ترافیک مثلا در شهر تهران چی جنگولک بازیایی در میارن. اگه نمیدونید الان این دوستان راهنماییتون میکنن.
آره، صندوقاشونو میزنن بالا، یا مثلا لونگ میندازن، اسپره میزنن که مثلا براق بشه دوربین نگیره.
من دیدم با مثلا کاغذی بپوشونن یا پشت فلاک بدوئن.
بله دیگه، نمیشه خورده گرفت که حالا هر کی هنری داره دیگه، به هر حال دیگه این عزیزان هم هنرشون اینجوریه. کلا وقتی توی کشوری همه چی رشدش بی رویه میشه، کار به اینجا هم میکشه. رشد بی رویه شهرها، رشد بی رویه ماشینها، رشد بی رویه جمعیت. حالا تازه معظمله دستور دادن جمعیت زیاد هم بشه. اوه اوه اوه، دیگه فکر کنم یه 10-20 سال دیگه جمعیت زیادتر هم بشه، مردم دیگه قشنگ پیاده میشن، با پیشگوشتی پلاکشون هم باز میکنن، یه دونه از انگشتشون هم نشونه دوربین پلیس میدن، میرن تو تر. حالا بیا ببین تو این جمعیت حالا کی میخواد طرفو پیدا کن تو اون جمعیت. به خدا
بعضی دون یه بار تاکسی نشسته بودم، بعد آقای رانندش سیگار میکشید، یه خانمی گفت که آقای راننده میدونه 70% داری من ضررمش میشه 30% بخوره. آقای راننده هم نامردی نکرد، سیگار داد دست خانم و گفت که حالا 70% من 30% شما. کامران هستم از اصفهان، دوست دارم.
خسته نباشین شما، کامران و اون خانم و راننده همه با هم. داشتم میگفتم یکی از استادای یه دانشگاه، یه تحقیقی تو دانشگاه تهران انجام شده، یکی از این استادا به امر یکی از دانشجوهاش تحقیقی انجام داده درباره شهرهای مختلف ایران، و بر اساس اون تحقیق تو شهرهای رشت، تهران و اهواز کمترین گرایش مذهبی بین ساکنین وجود داره، و شهرهای شیراز و تهران و رشت هم سکولارترین شهرهای مملکتن. خب غیر مذهبی که خب معلومه ماجراش، شهرهای رشت و تهران و اهواز اینکه کمترین گرایش مذهبی دارن، اما سکولار یعنی شهر شیراز و تهران و رشت که سکولارترین شهرها هستند طبق این تحقیقی که در دانشگاه تهران انجام شده. معنی لغویش اینه که کسی که سکولاره به جدایی دین از سیاست اعتقاد داره. یعنی در تهران و شیراز و رشت بیشتر مردم با اندیشه جدایی دین از سیاست که نظام آموزشی جمهوری اسلامی اون از پایه اول مهد کودک با پتک میکوبه تو سر مردم اینا مخالفن. نکته جالبیه که همچین نتایجی تو جمهوری معظم اسلامی ایران به دست بیاد که از نظر حکومت مردم باید وارد شدن به دستشویی هم پاشون رو بر اساس دین وردارن. این از این. اما این تهرانی ها و رشتی های عزیز چجوریه که هر جا سخن از بیدینی و فسق و فجور هست نام آنان میدرخشد؟ آقا یعنی چی آخه؟ خانم یعنی چی؟ چه وضعشه؟ بیدینی میکنی؟ نکن آقا جان. حالا ما با شیرازی ها که سکولار بودن و اهوازی ها که جزء بیدینا بودن کاری نداریم، این کار داریم آه، ولی خب کاری از دستمون بر نمیاد. چقدر تلاش کنیم برای هدایتتون آخه؟ چقدر اینجا هرس بخوریم برای سکولار نشدنتون؟ نمیشه دیگه، چی کار کنیم آقا؟
فرشید جان، فرشید منافی
جان،
نگفتی یه سری هستن سیگار کشن ولی اصلا نمیخرن. یعنی چی؟ یعنی ترک کردن، نه ترک سیگار، ترک خرید. تا به دوستش میرسه یه نخ داری روزی 20 نخ از دوستش میگیره، بعدم میگه من تو ترکم. خب کثافت، ترک خریدی.
چرا فحش میدی آقا؟ خب حالا دیگه به هر حال شما برو بخر دیگه، چه کاری میکنی؟ بله بعضی هستن اینجوری هم متاسفانه سیگار نمیخرن، فقط میکشن ها اما نمیخرن، همجوری که شما فرمودید.
بعدش که بودم با فرق ناسمون بیتر بود، میخندیدیم و اگار دلامون از صفره هامون خالی تر بود. از اون روز تا گذشتم من هنوز ندیدم آرزو هامون، آرزوم حالا بچگی ها و دنیا بس بده بچگی هامون. ناسمون آبی تر بود، میخندیدیم و اگار دلامون از صفره هامون خالی تر بود. از اون روز تا گذشتم من هنوز ندیدم آرزو هامون، آرزوم حالا بچگی ها و دنیا پس بده بچگی هامون.
بیانیه شماره 849
بدانید و آگاه باشید که شما نه تنها در برابر بکش بکش های خود بلکه در برابر نکش نکش های خود نیز مسئول هستید و باید بصیرت داشته باشید و طوری نباشد که اگر آقا جایی به مناسبتی فرمودند که کج ندهید دیگر شما کج دادن را در همه عرصه ها متوقف کرده و مسائلی چون فتنه و دجمن را رها نمایید که اگر این مسائل را کج ندهید همانا شما از حرف رهبر را اشتباه متوجه شده شدندگانید. امضا جمعی از خودکششی های کم بصیرت گلگیجه گرفته رادیو و اما اندر مزایا و معایب فعل کشیدن موضوع امروزمونه. موضوع این هفته برنامه ما همطور که گفتیم کشیدنه، کشیدن، کش دادن، کش رفتن، خلاصه هر چیزی که به نحوی توش کش و کشش و کش و اینا باشه و میخوایم این کشش رو اونقدر کشش بدیم، یعنی این کش رو اونقدر کشش بدیم تا ببینیم از توش چی در میاد. برای اینکه فکر نکنه این موضوع همجه الله وقتا که غزن قورتکی انتخاب شده، باید بگم که این هفته، البته گفتم یه بار دیگه میگم، هفته این هفته هفته بدون دخانیات بود توی ایران، البته از دوشنبه پیش بود تا فردا، یعنی هفته‌ای که درش همه چیز تحت شعای کشیدن و نکشیدن و اینجور چیزا قرار میگیره. حالا امروز البته ما در مورد سیگار نمیخوایم حرف بزنیم، فردا در مورد سیگار حرف میزنیم، پس فردا جو قلیون حرف میزنیم. بعد عرض بزرگتون که این هفته ولی میخوایم در مورد انواع کشیدنی و کشیدنی‌های خوب و کشیدنی‌های بد صحبت کنیم، ولی میخوایم با اقتدار به صورت تخصصی رو کشیدن کار کنیم. پس بادبان‌ها را بکشید آقا، بکش آقا بادبانو، بکش، حرکت میکنی. سعید
جانم، جانم
سلام، خوبی؟
قربونت برم، مخلصی.
نترس، چیزی نیست، راجع به متنای برنامه نیست، همه چی آره، اوکی هم. چیز یادته بازم مدرسه هم دیر شد یادت
هست؟
مرشد و بچه مرشد داشت اوله. هستی بچه مرشد میتونی به چی یه ذره بازی کنی؟ بچه مرشد، بچه مرشد
میره همین امروزو نمیخوره به بچه
همین امروز شما
بچه مرشد بزرگ میتونم باشه.
حالا امروز رو شما بچه مرشد بشو برای ما.
باشه
آره، بریم ببینیم چی جوری میشه. بچه مرشد،
جون بچه مرشد،
ما چند جور کشیدنی داریم بچه مرشد؟
چه عرض کنم اوستا، فرش اوستا،
هم اوستا بده آره. الان من بهت میگم، خب گوش خوب گوشاتو با کن، یه سری کشیدنی ها هستن که حال میدن، یه سریشون هم هستن که فاز میدن، یه سری اوستا هست که شغلن، یه سری دیگه شون فحشن، یه سری عادتن، یه سری تبابتن، یه سری خریدار داره و یه سریشون هم خوراکه. بچه مرشد،
عجب اوستا، حیرت ها، چه دنیایی، من نمیدونستم.
اما بذار برات بگم از کشیدنی هایی که حال میدن. به به بچه مرشد، تو میدونی اون چه کشیدنی هست که حال میده؟
تریاک دیگه اوستا.
خجالت بکش بچه مرشد، بدآموزی داره. اون کشیدنی که حال میده کش اومدن توی رخت خواب اول صبح. حالا بگو ببینم اون چه کشیدنیه که فاز میده.
اوستا اونو دیگه همه میدونن، علف دیگه.
بچه مرشد تو چرا انقدر خلافت سنگین؟ بابا علف مال تو صحراست، تقریبا بحث ما نداره. اون چیزی که میکشنش و فاز میده سیگاره. اما بعضی کشیدنی ها هستن که شغلن. ببینم اینو میتونی بگی یا نه؟
اوستا دیگه اونو نمیشه بگم. بریم آیتم بعدی.
رو شدن نمیخواد که بچه مرشد. چرا انقدر ذهنت منحرف تو؟
چرا؟
اون دوتا شغل لوله کشی و سیم کشی ساختمونیه که هر دو شغل‌های شریفی هستن بچه مرشد.
از اون لحاظ اوستا، بله. اوستا یه سال جانب. مال کشی هم شغله؟
مال کشی دیگه چه صیغه‌ایه بچه مرشد؟
ببین همینا که تو فیسبوک این بر اون بر هر اتفاق میفته و هر کی هر جا سوتی بیده و گاف میده مال میگیرن دستشون، مال میکشن روش دیگه.
های 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 گرفتم چی میگی بچه مرشد. شغل که نیست ولی اونم یه کار دیگه. بحث منحرف نکن، از بخش فوش میگذریم که مناسب این مجلس نیست. تو من به بگو درست. کدوم کشیدنی هست که عادت بچه مرچه؟
کشیدن از زندگی دیگه اوستا.
کشیدن از زندگی هم هست، اما چیزی که عادت هست و عادت ناپسندی هم هست سرک کشیدن تو زندگی مردمه.
بله اوستا، فضولی بله. بده، خبرکشی هم بده اوستا.
آورین آورین بچه مرشد، اما آفرین. اما یه کشیدنی هم داریم که تبابت
کشیدنی تضمینی قد اوستا، تو ماهواره تبلیغ میکنه در یک جلسه 20 سانت بلند شوی.
اون که کلاهبرداریه بابا. تبابت نیست، کشیدن دندون فاسده که تبابته. اما کشیدنی که خریدار داره به من بگو چیه بچه مرشد.
نمیدونم اوستا، اگه بگم تریاکه که بادم دوام میکنی.
اون نازه بچه مرشد، نازه که میکشنش و خریدار داره، این نازه. اما میرسیم به آخرین کشیدنی که خوردنیه.
کشک بادم جونه یا نخوچی کیش میشه اوستا.
نه 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 اشتباه نکن بچه مرشد، اسمش کش لغمه است و یه جور خوراکه.
همون پیتزای خودمون. شکمم به قار قور افتاد، بریم یه کش لغمه بزنیم بر بدن اوستا.
کاد بخوره به اون شکمت که سیرمونی نداره. بریم بچه مرشد که این کشیدن و هرچی کشش بدیم بازم کش میاد.
الان باید بگی وقت چیه؟
الان وقت چیه بچه مرشه؟
وقت
خدا حافظیه. باری که راه افتادی. وقت خدا حافظیه ماست. رایج ترین کشیدنی توی ایران برخلاف تصور خیلی ها سیگار یا زبون املال مخدرات دیگه نیستا. یه کشیدنی هست که توی هر خانواده یک دوتا حداقل بهش مبتلا هستن و اون سرک کشیدن تو زندگی مردمه. این کشیدن برخلاف باقی کشیدنهای رایج عرض به حضورتون که ترک نداره و هیچ آمار رسمی هم وجود نداره که چند درصد مردم بهش مبتلا هستن. اما برای اینکه حدوداً همچه حدودی دستتون بیاد که دور براتون چه خبره، ببینید کافیه چیکار کنین. کافیه یه فایل ویدیویی معمولی آپلود کنین، خیلی معمولی. عنوانش رو فقط بذارید فیلم خصوصی فلان بازیگر یا فلان آدم. ببینید چند نفر از دوستان و اطرافیانتون اون تماشا میکنن. اون وقته که میفهمین اوضاع این کشیدن از اوضاع اون یکی کشیدنا چقدر بهتره.
میکروفونشو باف کن، شما اجرا کن. اجرا کن همینجا اجرا کن.
نه من میخوام انتقام بگیرم آقا. نه الان من نویسنده، ایشون مجری. من اگه متنو بهت مثلا ساعت 6 و نیم برنامه 6 و 32 دقیقه برسونم الان اجرا کن. الان برنامه اجرا کنیم مقدار؟
نمیتونم آقا، من بودم برنامه تعطیل میکردم میرفت.
آقا تعطیل کن بریم. برو بوغ آخره بزن بگو بچه بیان خبر بخونن. بیب. نداریم بیب بابا رو بیب بابا رو بیب.
با سلام خدمت شما.
مجله شباب بگیم.
خب الان چیکار کنم آقا؟ بالاخره چیکار کنم؟ تو سعیدی جلالی چی؟ من الان تو رو باید چی صدا کنم تو رو؟
من که از گل بهترم. آقا برای سعید گرفتاری پیش اومد رفت دیگه، من الان جلال اومدم جاش.
واقعا چقدر آدم زایه‌ای بود اون سعید ها. من امیدوارم اون سعید، اون سعید زایه با تمام اون دیرکردهایی که میکرد در نوشتن بره دیگه بر نگرد. خوب شد رفت، خوب شد واقعا.
حالا یه چیزایی من ازش دیده بودم، حالا ولش کن الان درست نیست بگم. بگذاریم آقا بگذاریم.
چه چیزایی دیده؟ بگو به من.
غیبت گوشت برادر مرده.
میگم شما چه صداتون انقدر شبیه همه حالا؟
ها ببین این چیز ادای منو همش در میورد. اصلش منم، اون ادا بود، اون اشتباهی. خدا بگم چیکارش کنه، ان شاء الله بخوره به زمین گرم.
حالا تو اثر تقصیراتش بگذر، هرچند من اثر تقصیراتش نمیگذرم. خب. الان چیکار کنیم؟ الان من الان تو کی؟ من کیم؟
میگه میخوای تو یکم منو معرفی کنه، یه حساب تعریف کنه، یه ذره اینو
دیگه چیز دیگه لازم نداری. چیز دیگه لازم نداری.
نه
تعریف کنم.
شروع کن حالا اگه ادامه بد. من چیزی خواستم. آره به خدا.
تا حالا انقدر کسی همچه اختیارات گسترده‌ای به من نداده بود که من اینجوری ازش تعریف کنم، هی وسطش هم اگه چیزی کم بود من بگم. از کجا شروع کنم حالا؟ بگو از کجا شروع کنم.
بیخ بیخش برو آره ببینید.
از بیخ بیخش
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، بنده فرشید منافی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه رادیو پس فردا. ایشون هم جلال سعیدی هستند، نویسنده رادیو پس فردا از 5 سال پیش تا به حال.
اصلا نمیدونیم.
البته در فصل جدید یه آقای شرماگین، البته ما بهش میگیم شرماگین، آقای شرماگین به ما اضافه شده. الان یه یک هفته ده روزی هست آقای به اسم شراگیم زند بنویسید به
تیم. فعلا شرماگینه.
حالا ببینیم شراگین میشه یا نمیشه. بعد درست شو شرماگین، تو هم درست شو، تو هم درست شو.
ببین 5 سال دیگه منم اینجا. شرماگین.
آره مدت ها بود. خب حالا بگو چرا در پشت پرده ها پنهان بودی از تو این 5 سال؟
اصلا اخلاقم اینجوریه.
سعید بودی، سعید بزرگی بودی. آره. گاهی با جلال و جبروت می‌خواستی بیای تو استودیو.
اخلاقم اینجوریه دیگه، همیشه باید پشت پرده باشم. اصلا راحت نیستم جلو پرده.
اصلا راحت نیست. خلاصه که جلال سعیدی نویسنده رادیو پس فردا از 5 سال پیش تا الان ما به اسمای مختلف صداش می‌کردیم. دیگه پرده ها رو کشید و خودش رو دیگه معرفی کرد. به به آقا بره. تمام اون آیتم هایی که میشنیدید و میشنوید خیلی هاشو الان حالا میگم آقای شرماگین هم به اون اضافه شده، ولی دیگه مثلا آیتم های معروفمون مثلا حاج آقا اندل مومنین دیگه، سرهنگ، اکبر، 21 و 30، آگهی ها، آقا دشتی، آقا رشتی، تعمیری دیگه، نمیدونم دون دیکتاتوریونه دیگه، نمیدونم سراش پس فردا یادش بخیر، اون آیتم های با آقای مخدر، نمایش های آرتا دیگه، از بزرگتون همه اینها رو آقای جلال سعیدی می نوشتن. همینجی بی خود و بی جهت، من نمیدونم چرا علکی بعد اول برنامه امروز از تو تعریف کنی.
من نمیدونم چیز تو تقویم
سیگار برنامه امروز چه ربطی به تو داره؟
میخوام منو بکشینی که
بس دیگه پاشو پاشو
حال بده به خود، بذار یه ذره دیگه
پاشو برو به کارت بره، پاشو برو متنای فردا رو بنویس آقا، دوباره 20 دقیقه بود 10 دقیقه مونده به برنامه میاد.
شرمندگان عزیز من میرم ولی به زودی برمیگردم، منتظرم باشید.
خدا اینو جمع کنه. اون سعید حداقل راحت میره، این دیگه نمیره بیرون. حالا دیگه اومده تو
سعید، بابا من جلالم، جلال
یادم رفت بگم جلال اینو، اینکه این انشا رو الان می‌خواستم پخش کنم به بهانه انشاهایی که در چلچراغ، در مجله چلچراغ سالها پیش مینوشتی و یه کتابی هم در واقع
یادآوری کنیم دیگه.
آره کتابی هم خیل. یه کتابی هم نوشته جلال به اسم چی؟ کتاب چلنشا.
این الان جمعش میکنم
جان؟
یه الان جمع میشه.
الان چی جمع میشه؟
الان اینو گفتی کتاب جمع میشه تو ایران.
بریم این یکی از این انشاهای حالا پسوردایی رو بشنویم. غیر از اون چهل انشا، این پوریا پسر بچه‌ای که انشا میخونه راجع به سیگار دیگه امروز و کشیدن. البته
به نام خدا انشای خود را با موضوع از کشیدن هر چه می دانید بنویسید شروع می نماییم. به نظر ما فعل کشیدن فعل بسیار بدآموزی‌داری است و آدم بهتر است که هر چی می تواند از این فعل کمتر استفاده کند. مثلا پدر عزیز و بزرگوار ما معتقد بود که کش رفتن یکی از بدترین کارهای روی زمین است و وقتی ما به ایشان گفتیم که آیا این که خود ایشان در کل دوران پر افتخار تحصیلی ما قول 17-18 تا جایزه را به ما داده اند، اما محض رضای خدا یک دانه از آنها رو هم برای ما نخریده اند، آیا این خودش مصداق کش رفتن از یک بچه دستخون و نوباوه در حال رشد نیست؟ ایشان خیلی اینجا سریع بحث رو عوض کرده، سریع روی نقطه ضعف ما که همون درس جغرافیا باشد دست گذاشتن و یادآور شدن که هر وقت در جغرافیا 20 گرفتی برایت جایزه میخرم، بدون توجه به اینکه روح شاد و پر از عطوفت ما با درس جغرافیا غریبه است. مادر عزیزمان اما به ما گفت هرچی میکشد از دست پدرمان و ازدواج ناموفق و بیهوده ایست که کرده و دیگر به اینجایش رسیده است. اینجا وقتی ما به ایشان یادآور شدیم که اصلا دوست نداریم نوباوه طلاق باشیم، ایشان ما را هم طوله همون بابا خوانده و گفت همه مردان ایرانی از سنین کودکی یاد میگیرند حقوق زنان رو بخورند و با زن بدرفتاری کنند. وقتی به اتاق خواهر عزیز و مهربان ما رفتیم، آقا اجازه ایشان پای پنجره باز نشسته بود و یک عالمه دود هم او را احاطه کرده بود و تو ما را دید شروع کرد به دست و پا زدن در هوا و سرفه کردن. وقتی ما با بزرگواری به روی ایشان نیاوردیم که صحنه را دیده ایم و از ایشان درباره فعل کشیدن برای این انشا پرسیدیم، ایشان فرمود که گاهی وقتا فاز میده. ایشان اضافه کرد که قصد دارد به شوهر آیندهش هم که قرار است با یک لیموزین یا همان اسب ششتر سفید گلزده بیاید و او را با خود ببرد، بخواهد که گاهی وقتها با او بکشد. که خب طبق معمول ما فهمیدیم خواهرمان چه میگوید، ولی با توجه به این که مطمئنیم هیچ اسب ششتری برای بردن او این دور و برها نمی آید، از این هم گذشتیم و این مسئله رو هم روی سیبیل نداشته من گذاشته و پیچش دادیم. آقای جان تمام شد دیگه، در پایان نتیجه میگیریم آقای این عداد عادل اینا باید آقا اجازه فکری به حال این فعل کشیدن بکنند، چون قسمت‌های منفیش از قسمت‌های مثبتش خیلی بیشتر است. اینم پیام اخلاقی این انشا بود. نقطه. آقا اجازه تماشا
ماشین هم بسط نصفم بشه این خوابه، ما هم شاجر گرفتیم خیر سرمونو.
ها این چی میگی با؟
خودتی بابات فامیلت فوش کلهی میده، مردی فارسی بگو جوابتو بده.
بنده باس برم هم کارم اعلام کردن یک مهمانی مختلط رو من هدم کردم، باس برم برو به باز رسیم.
آخ چی نرونی برو برم
نیستاخت نامستی بیا اینا
میله هم میله داریم اینجا، بیا میله رو بگی
درخت میخواد
بیا
رادیو پس فردا
همش شوخی است.
رادیو پس فردا همش شوخیه، همش شوخیه.
فرشید گوگولی، به نظر من چک بلا محل نباید کشید، جیغ نباید کشید، دود و تریاک و هراین هر که دودیه نباید کشید، خورناز هم نباید کشید.
میکشن بعضی.
آله هستم.
خیلی متشکرم. ولی نگفتی شما خودت چی میکشی که سوال جواب ندی. خیلی متشکرم در حال.
همیشه برام سوال اینایی که سیگاریان بار اول چی شده که سیگار کشیدن؟
تابلو بود خالی بستن؟ آره که این سواله برام.
یعنی نه میخوام ببینم اون پک اولی که مثلا میزنی، دود اولی که میره پایین، اون حلقوریه آکبند 0 کیلومتر آدمو میسوزونه به سرفه میندازه، چه جوری میشه میرسه به پک دوم و سوم؟ ها؟ بالاخره اون اوایل که بحث عادت و اعتیاد و مثلا به نیکوتین و لذت که مطرح نیست و آدم تا سیگاری بشه مثلا تا چند روز با اعمال شاقه و سرفه و مصیبت و اینا این سیگارو میذاره کنج لبشو برمیداره، که بیشترش هم به خاطر تریپ و کلاس و اینا بوده یا با دفعه اول. من نمیدونم آقا، نمیدونم چه انگیزه باعث میشه یکی سیگاری بشه، دورو دروایسی گیر میکنه، نمیدونم سیگار مثلا ست میشه با کلاش با کت شلوار، چیه داستان؟ یه جور کلکله که مثلا به خودش ثابت کنه میتونه چی؟ آقا جان شاید سیگار تنها رفیقی باشه که توی اولین برخورد بیشترین دافعه رو برای آدم ایجاد میکنه، ولی با این حال در بیشتر اوقات رابطه رو باش اونقدر ادامه میدیم تا تبدیل میشه به رفیق فابریک. خلاصه پشت هر آدم سیگاری یه داستانی نهفته است دیگه. اون سیگاری که باش سیگاری شدی، هم از کنت و ماربورو و وینستون و اینا، رفیقی که باش اولین سیگارو کشیدی، و البته داستان اولین نخ و اولین پک.
یه گزارش خوندم مال پارسال همین موقع بود، در مورد اینکه مصرف سیگار بین خانم‌ها 3 برابر شده، بین آقایون رشدش معمولی بوده. خب چی حالا؟ چرا انقدر گندش میکنین؟ شما آقایون هم اگه هی بهتون گفته بودن سیگار کشیدن واسه مرد زشته، از لجتون هم که شده سیگاری میشدین، روز به روزم بر تعدادتون میافزودین؟ والا از مضرات سیگارم که میخوان بگن زن مردونش میکنن. یعنی اگه این کار رو نکرده بودن که ننجون من لج نمیکرد، سر پیری سیگاری نمیشد که. هرچی هم نصیحتش میکنم میگه من دیگه پام لب گوره، چه این روزی یه پاکت سیگارو بکشم چه نکشم رفتنیم. میگم خب نکشین یعنی چی میشه؟ میگه تو مبارز میفهمی یعنی چی هستن؟ این ننجون من کلن زندگی رو با صحنه جنگ اشتباه گرفته. یه دو روز دست بردارین از این بازی ها، ننجون ما با خودش صلح کنه بره تو ترک، تو رو خدا. من بیچاره چه گناهی کردم هر وقت میام دیدنش بعد نفس تنگی بگیرم از بوی دود. ای بابا
دودی ها. در دوران باستان انسان‌های اولیه مهمترین کشفی که بعد از کشف آتش داشتند کشف دود و دم بود، که این کشف مسیر تکامل بشر را تغییر داد و به تکامل گونه‌ای از انسان انجامید که به دود کشیوس یا انسان‌های دودی معروف شدند. جانورشناسان معتقدند اگر گونه انسان دود و دم را کشف ننموده بود، اکنون 3 متر قد و اندامی شبیه رونی کلمن داشت، که متاسفانه این تکامل نصیب گوریل ها گردید که برخلاف انسان های اولیه سبک زندگی سالمی را پیش گرفته بودند. دیرینه شناسان معتقدند که اولین بار وقوع یک صاعقه و اصابت آن به یک جنگل تنباکو موجب شد که انسان اولیه به خواص دود و دم پی برده و متوجه بشود که دود حاصل از سوختن آن جنگل علاوه بر حس خفگی و مرگ یک فاز خوبی هم دارد، که همین امر موجب شد که تا هزاران سال انسان‌های اولیه برای آن که آن فاز را دوباره تجربه کنند به آتش زدن جنگل و سپس قدم زدن در میان شعله ها روی بیاورند، که این امر باعث تلفات و خسارات جانی و محیط زیستی فراوانی گردید. سرانجام یک دانشمند و نابغه اولیه کشف کرد که برای استفاده از دود درختان تنباکو نیاز به سوزاندن کل جنگل نیست و با سوزاندن یک درخت و جمع شدن دور آن نیز کار راه می افتد. سالها گذشت تا استفاده از توتون و تنباکو به شکل امروزیان در آمد و بگونه ای شد که انسان امروزی برای سیگار کشیدن دیگر نیازی به آتش زدن جنگل و قدم زدن در میان شعله ها ندارد.
با سلام، 21:30 را با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. حضور گرم و پرشور 40% از جمعیت ایران زیر خط فقر طبق گفته یکی از اقتصاددانان کشور و یادآوری جمعی از کارشناسان به ایشان که یه 40% دیگر هم شما چسبیده به خط فقر در نظر بگیر، حالا کی بیفتن اون زیر خدا میدونه. درخواست کانون صنفی معلمان ایران برای آزادی معلمان زندانی عضو این کانون و تعجب جمعی از ناظران از وجود این همه آزادی بیان در کشور که یک کانون در کمال پررویی میتونه درخواست آزادی اعضاش رو بده. و نظر یکی از مسئولین سپاه با این محتوا که زنده نگه داشتن راه امام راحل مسئولیت آفرین است و سوال فعالان عرصه مسئولیت که یعنی جنگ ایران و عراق و اون همه اعدام دهه 60 در راستای همین مسئولیت زایی ایشون بوده. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوش بیانم بلبل.
با بر اساس یک گزارش تهیه شده در خبرگزاری ایسنا، هزینه های یک مراسم معمولی برای عروس و داماد در شهر تهران شامل این موارد می باشد: لباس عروس از 600 هزار تا 1,400,000 تومان، تالار پذیرایی از 8 میلیون تا 15 میلیون تومان، فیلم برداری و عکاسی حدود 2 میلیون تومان و آرایشگاه عروس و داماد از 600 هزار تا 3 میلیون تومان. بر همین اساس یکی از کارشناسان امور ازدواج کشور پس از بررسی این ارقام سطح این گونه ازدواج ها را بسیار ساده و معمولی ارزیابی کرده یادآوری کرد. هم اکنون در بعضی عروسی هایی که در باغ های اطراف تهران صورت میپذیرند، عروس و داماد با چتر در استخر وسط باغ و در یک قایق گل زده فرود میآیند و مهمانان با مواد خوراکی چون هشت پای اقیانوس اطلس، میگوی هفت چشم نپال، زبان گوساله مصری، دل و جگر
مصریون.
بله
مصری مصری.
با تشکر از همکارم اکبر اصلاح میکنم، با مواد خوراکی چون زبان گوساله مصری، سوفله آراکانزاسی پرشیر، سیب زمینی
سیره پرسیره بله. سیر.
ببخشید اصلاح میکنم، سوفله آراکانزاسی پرسیر، خوک درسته شوان اشتایگر، پانه مسی و لانه رونالدو و سایر مواد غذایی گرانبها پذیرایی می شوند.
بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای دادفرهنگ هستیم تا ایشان ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرها و امنیتی پلیسی قرار دهند. جناب سرهنگ بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم و هستم در خدمتتون.
بله سرهنگ جان، همونطوری که میدونید در هفته بدون دخانیات هستیم. امروز هم در حقیقت روز جوانی سالم بدون سیگار و قلیان هست.
دقیقاً.
شما نظر خودتون رو در این باره بفرمایید لطفا.
عرض کنم که خب در این مورد هم ما در نیروی انتظامی طبق مقررات اقدام میکنیم و هر جا که لازم باشد با متخلفین برخورد میکنیم.
سعی میگم شما اینقدر قانون میکنی، نیروی انتظامیتون در زمینه قاچاق سیگار که رسما نقش هویج ایفا میکنه که.
یعنی چی آقا جون، چه حرفی از شما میزنه؟
همین
اتفاقا همکارای بنده در واحدهای مرزی هر سال مقدار زیادی سیگاری قاچاق و توقیف میکنن، اونم چی طبق قانون.
یعنی خفه کردی ما رو با این قانونا. بله. ببین سر من اینجا خودم رسانم
عزیزیم،
طبق سند و مدرک حرف میزنم. اینو
خب چی هست؟
بیا
ببینم حرف حسابت شما چی.
من آماده کردم این خبر مثلا مال اردیبهشت پارسال. یکی از این رئیسای دخانیات گفته که سالانه 26 میلیارد نخ سیگار خارجی که معلوم نیست اصلا از کجا میاد به صورت قاچاق وارد ایران میشه.
این معتبره این خبرگزاریش؟ مال این رسانه های بیگانه نباشد یا
نه؟ با بیگانه کجا بود، کاملا خودی دیگه. اینا ببین بالا نوشته
جدی.
سنن جدی چی کار میکنید شما تو مرز؟ نون بیار کباب ببر بازی میکنید؟ نه این
آقلا یعنی چی آقا، مرز به این طولانی تعداد مامورای ما هم خب کمن دیگه، نمیشد که همه مرز و مامور گذاشت که.
یعنی این قاچاقچی ها که سیگار قاچاق میکنن سر رو میندازن پایین یا علی از سمدت میارن تو سیگار رو دیگه همینطوری.
نه خیر، عرض کردم خدمتتون مامورانی همیشه در صحنه ما حواسشون هست. حالا گاهی وقت آمد دستشون در میره.
سرنگ گاهی وقت از دستشون در میره شده 26 میلیارد نخ. یه نموده دیگه شل کنن 5 میلیارد نخ میزنین تو گوشش، اصلا میری مرحله بعد. خدا وکیلی
آقای از نخر اینا سیاه نماییس، واقعا همیشه در اینجور مسائل به مامورانی نیروی انتظامی ظلم میشه آقا.
بی خیال سرنگ، حالا من یه سوال دیگه دارم.
بفرم.
نخی چند شما حساب میکنیم باهاشون سر؟
بنده سیگار نمیکشم، چه نخی چه پاکتی عزیز من.
چی میگی با؟ میگم سیگارا رو که قاچاقچی ها رد میکنن، اینا رو نخی چند حساب میکنین شما؟
ببخشی؟ یعنی چی آقا، خجالت بکشین، چه وضع حرف زدنه؟
سرهنگ ببین، از اون روز اولی که اومدی تو این برنامه قرار گذاشتیم با هم رو راست باشیم دیگه.
بله.
وگرنه کارمون نمیتونه پیش بره. من از همکاری با شما انصراف میدم. آقا گفته باشم.
آقا جو چرا هزیون میگی شما؟ دوباره چیزی ناجوری خورده ای تو سره؟
بله من میدونم بالاخره حقوقاتون شما خب خیلی هم بالا نیست، زندگی هم خرج داره.
آقای
خانم سرهنگ هم خب توقعاتش بالاست. بالاخره اونم سرهنگ دیگه مثل تو.
من متاسفم برای این رسانه که آدمی مثل شما رو اینجا گذاشته است. برو به دکتر خودتون نشون بده. من رفتم آقا جون.
کجا میری سرهنگ؟ وایسا من میفهمم نمیخوای شریک داشته باشی.
من فقط یه مجنه میخوام ببینم چقدر کاسب میشین. چیزی نمیخوام که وایسا سا عجب آدم فهم کنه من چیزی شیتیل میتیل میخوام. وایسا
اما روش‌های ترک سیگار هم قدمتی به اندازه تاریخ خود سیگار داره. جدیدترینشون هم به صورت مسالمت‌آمیز کمک می‌کنه سیگار رو ترک کنی، این سیگار برقی‌هاس یا باتری‌ها یا هر چی. آقا یکی از رفیقای ما سیگاری هم نبود، همیشه براش جالب بود بدون این سیگار برقی‌ها چجوری کار می‌کنه. می‌خواست ببینی دوده از کجاش در میاد. آقا بگو تو که سیگاری نیستی به تو چه دوده از کجاش در میاد. بعد خلاصه رفت یه دونه‌ش هم خرید و اونم با طعم‌های مختلف و فلان و اینا دمک و دستک. آقا چشمتون روز بعد نبینه، چنان به کشیدنش اعتیاد پیدا کرد برای کنار گذاشتن اون دست به دامن سیگار واقعی شده بود. از ماها نخی قرض می‌کرد، از ماها که نه، از این دوستای بی تربیت سیگاریمون. ما که به اندازه کافی آقا از زندگی می‌کشیم، ما که یعنی فکر کنم آقا این تنها کسی بود تو تاریخ از سیگار برقی و باتری به سیگار واقعی رسید. الان هم میگه سیگاری نیستم، تفریحی میکشم. فقط جدیدن خیلی داره تفریح میکنه، من نگرانشم، خیلی نگرانم. امروز به هر حال در ادامه داستان کشیدن و به هر حال روز جهانی بدون دخانیات که دیروز بود و هفته بدون دخانیات که دیروز تموم شد، در ادامه دیروز هم راجع به سیگار حرف زدیم و روز شنبه هم راجع به باقی کشیدن ها، امروز میخوایم در مورد قلیون صحبت کنیم. قلیون یا قلیان، یا حتی میگن قدیمی ها بهش میگفتن نارگیلی، یا به قول خارجکی ها واتر پایپ، یا به قول عربا شیشا یا نارجیله، یا به قول افغانا نمیدونم چلم یا چل چلیم یا چیلیم یا چیز توی مایا. میگن اولین بار یه پزشک ایرانی به نام ابوالفتح گیلانی که تو دربار هند مشغول به کار بوده، دوده ناشی از سوختن تنباکو رو از میون یه ظرف آب عبور میده تا این دوده سرد بشه، طبع حساس پادشاه رو اذیت نکنه. آخه بعد با این کار قلیون رو پایه‌گذاری کرده. بعد از کشف الکل که توسط زکریای رازی صورت گرفت، خب این دومین کشف و یا شاید هم اختراع باحال ایرانی‌ها در طول تاریخ بوده. اما قلیون کشیدن با اینکه در نگاه اول کار پیچیده‌ای به نظر نمی‌رسه، اما خب آداب و مناسکی هم داره که اگر با اون آشنا نیستید بهتره هیچ وقت توی جمع قلیون کش نشینید، توی جمعی که خیلی این کارن. سعید، آقا سعید، سعید ای بچه جواب نمیده، جواب بده. جلال جانم. اینجوریه؟
اینجوریه دیگه، سعید نداریم، جلال.
باشه. ای جلال و جبروت جان. پایه یه مرشد و بچه مرشد بریم راه و رسم قلیون کشی رو یاد شنونده‌ها بدیم.
بله بریم آقا.
برو بریم.
بچه مرشد،
جونه بچه مرشد،
بگو ببینم این چیه؟
معلومه دیگه استاد، این قلیونه.
من میخوام امروز به تو یاد بدم چطور باید این قلیون رو کشی.
دست درد نکنه مرشد، ولی دیگه ما خودمون این کاره ایم.
نشده دود در آوردن از این لوله. اسمش قلیون کشی نیست بچه مرشد، قلیون کشی رسم و رسوم و آدابی داره.
آداب چیشی داره مرشد؟ اینجوریه دیگه.
بله، کی به تو گفت دست بزنی به اون قلیون بچه مرشد؟
مرشد دارم چاقش میکنم که بکشیم دیگه.
به اشتباهت همینجاست بچه مرشد. ما اولش برای مردم توضیح بدیم که قلیون برای سلامتیشون مشکل داره بچه مرشد. نکشن. و حالا اگه جایی دیگه تو جمعی تو رو در بایسی قرار گرفتن و خواستن بکشن، آدابشو بدونن.
ایول به شما مرشد، کار شما خیلی درسته، من سر تا ته گوشم مرشد جان.
باری کلا به تو.
ببری.
بچه مرشد قلیون که وارد یه جمع میشه اول باید برسه به دست بزرگتر توی اون جمع و بعدش همونی که تصمیم میگیره که قلیون رو خودش شاه کنه یا بده به دیگری.
آه گرفتم چی شد مرشد.
بچه مرشد
جان
این چه وضعی این شیلنگو چرا از دور کمر قلیون تا تو وا کردی؟
مشکلش چیه مرشد؟
پیچ آخر شیلنگ دور قلیون هیچ وقت نباس باز بشه. این همیشه یادت بمونه بچه مرشد.
باشه مرشد. اینم آها آها
آفری.
یه دور پیچوندم الان دیگه خدمت شد.
وای بر تو وای بر تو.
باز چی شد تو را ای مرشد؟
شیلنگ تو بالت هم اینجوری نمیدن دست آدم. بچه مرشد سر شیلنگو از انتهای دسته باید به سمت خودت خم کنی و به من بدی.
عجبا این قلیون کشیدن هم چه رسم و رسوماتی داره مرشد.
بله
خب اینم سر شیلنگ که خم کردم خدمت شما.
آه حالا شو
بهبه بهبه
بگیرش بچه مرشد خودت چاقش کن.
من که از اول داشتم همین کارو میکردم مرشد. چشم
برو
چشم برو برو.
خب حالا بچه مرشد چه طولی باشد
جان
بذار یه نکته بهت بگم. وقتی شیلنگ قلیونو از دست کسی میگیری تشکر زبونی لازم نیست، فقط با ضربه دست دو تا به آرومی روی دستش میزنی.
مرشد اگه نامحرم بود چی؟
پای بساط قلیون همه با هم محرمن بچه مرشد.
پس بی خود نبود که چند وقت پیش قلیون کشیدن برای خانوما ممنوع شده بود مرشد.
آفرین آفرین بچه مرشد.
دونه بچه مرشد
چرا اصلا قلیون میکشی تو؟ چرا به فکر سلامتی نیستی بچه مرشد؟ خجالت بکش جای قلیون.
ای بابا ما حساب کتابو با این مرشد معلوم نیست هنوزا. میخوای برنامه بدآموزی نداشته باشه مرشد؟
آره بچه مرشد قلیون هزار و یک ضرر داره. نکش بابا نکش.
اه 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 چقدر بده این قلیون.
بله خیلی بده. چیز کن ببرش بیرون چاقش کن الان میام. خب
این سامی نمیذاره به کسی برسه.
هی سامی چرا واسدادی نگاه میکنی؟ موزیکی چیزی بذار خفه شدیم از دوده این قلیون تو این استدیو. برو دیگه ببرشون و سامی نبینه. ببرشون و سامی نبینه.
قلیون خیلی بده مرشد. من میبرم معدومش کنم.
آفرین بچه مرشد. باری کلا به تو بچه مرشد.
حالا چی بگم از قلیون که هرچی میکشیم از همین لامصبه. تو خونه ما اینقدر کشیدنش عادی بود که اگه یه بچه هم از اون بغل رد میشد میگفت بدین یه پک بزنم امتحانی میدادن. من خودم اینجوری قلیونی شدم. یه جور اسباب معاشرت بود تو فامیل ما. همین نشستن دوره همین قلیون رو دست به دست میکردن. خلاصه تا همین چند سال پیش مطمئن بودم هیچ، یعنی هیچ ضرری نداره ها. راستشو بخواین هنوزم خیلی باورم نمیشه این همه ضرری که براش برمیشمارن. من نمیدونم، یعنی اصلا امکان نداره تو این دنیا یه چیز کیفدار باشه و ضرر نداشته باشه. ما جوانان وطن دلمون به یه قلیون خوش بود که اونم هر روز یه خبر میاد که وای اصلا دود قلیون از دود خاورم مضرتره و چه میدونم 70 تا مرض و بیماری از قلیون میاد بیرون و هر پک که میزنین به قلیونتون نمیدونم چقدر از عمرتون کم میشه. و ولی من هر بار سر آزادی منتظر تاکسی وای میستم بیشتر از وقتی دوره همین قلیون میکشیم دود میخورم و سرفه میکنم. این یه بهانه یه کوچک خوشبختی رو از ما نگیرین، یعنی نمیشه حالا. ای بابا
پدری از پسرش میپرسه کلاغه بر من خبر آورده یه چیزایی میکشی. پسره میگه بابا تو اول بگو خودت چی میکشی که با کلاغا صحبت میکنی. بچه جو من یه خانم 61 ساله هستم از انگلیس، عاشق برنامه هاتم، همش هم از خدا میخوام. میخواستم کاش که فرشید پسر من بود.
ای جان
قربونت برم.
قربونت برم من پسرتم. مادر مامان مامان من مامانم رو بخواهم.
آدم ها نسبت به هویجم اگه سنجیده بشن به چندین و چند دسته تقسیم میشن. حالا شما تا یه تصور کن آدم ها بخوان نسبت به پدیده مهم و جهان شمول و تعیین کننده به نام قلیون سنجیده بشن. به همین دلیل هم هست که الان میخوایم ببینیم آدم ها بر اساس رابطه شون با قلیون به چند دسته تقسیم میشن. بریم ببینیم چه کاسب میشیم. برو بریم. دسته اول اخمالودیان. این دسته که بیشتر اولیای همون پدر مادرای عزیز خیلی پاستوریزه رو شامل میشه، اونایی هستن که خودشون یه عمر پاک و پاکیزه و بدون هر گونه فسق و فجوری زندگی کردن. الان از فرزندان برومند و برومنده خودشون هم توقع دارن که خب همینجوری باشن. بنابراین شما به عنوان یک فرزند اگه بشینی جلوی اینا و مثلا شیلنگ قلیونی بگیری دست تو قلقل را بندازی دود بدی بیرون، چنان آقا اخم و تخم بهتون تحویل میده که قلیونه کوفتتون بشه. آخرش هم شروع میکنن به سرفه کردن و اعلام میکنن آسم و برونشیت و 4 5 تا بیماری تنفسی دیگه دارن و دود شما داره اذیتشون میکنه. تا بلند شید برید دنبال کارتون، حداقل این فسق و فجورای دودزا رو جلوی چشت اونها انجام ندید. واقعا که این همه زحمت بکش بچه بزرگ کن به یه قلیونی معتاد شده پیکارش بیا همینو میخواستی؟ مامان مامان من بچه خوبی هم ولی قلیون نمیکشم. دسته دوم مبتدی الغلغله ها. مبتدی قلقل ها بچه مثبتایی بودن که تا حالا اصلا با قلیون سر و کار نداشتن یا حالا پیش نیومده بکشن. اولا که قلیون بهشون میدی اون اول چه بسا اصلا به جای چه میدونم به جای اینجوری میک زدن شروع کنن به فوت کردن. بعد که راهنمایی شدن اولین پوک مقدس رو زدن یهو میافتن به سرفه. از مرحله سرفه که رد شدن یواش یواش خوششون میاد از ماجرا، چه بسا در اثر یک دو پوک عمیق دیگه اصلا حالی به حالی شدن. اینا رو هم مواظبشون مواظبشون باشین چون اولین عیششونه. یهو میبینن خود بی خود شدن کار دست همه دادن. بالاخره جنبه میدونی چیزیه که باید مشمول مرور زمان بشه تا ایجاد بشه دیگه. بله که اینو ندارن الان ندارن. دسته سوم حرفه ی الغلغل ها. این عزیزان اصلا قلیون جزئی از بدنشونه، کاربلد، مسلط به انواع پوک، دست به انبور، زغال شناس، صاحب کلکسیون تنباکو. از رنگ آبی که تو قلیون هست اینا تشخیص بدن قلیونه مثلا الان چاقه یا نه. خلاصه این آقا یکی از هنراشون اینه که تا قلیونو میده دستشون براتون اشکال مختلفی از دود رو تولید میکنن. شما بگو بز کوهی میخوام برات درست میکنه با دود، بگو من بز اهلی میخوام الان دوباره اونم برات درست میکنه با اندکی تغییرات. آدم اصلا شک میکنه این بچه‌ها نکنه قالب سازی دارن تای حلقشون. اینا خلاصه در همه حالتی در حال قلیون چاقیدن هستن دیگه، چه مهمون باشن چه میزبان. اینا سری میپرسن قلیون بذارم چی بذارم، دو سیب یا خانسار، نعنایی یا برازجو.
دست به دست من بده، پا به پای من بیا، به خونم روز مال عشق، فردا مال ما. دست به دست من بده،
ما بیایید با هم ببینیم رضا محمدی شاعر افغان چقدر زیبا فعل کشیدن رو ردیف شعر خودش کرده توی این شعر. بگو کدامین نقاش ناموافق بود که با دو دیده هموار تر کشید مرا، چه بیم داشت که از ابتدای خلقت من غریب و کج قلق و دربدر کشید مرا، دونیمه کرد مرا پس تو را کشید از من، پس از کنار تو آنسو تر کشید مرا، خوشش نیامد خط 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 زد اینها را، یک استکان چای از خیر و شر کشید مرا، تو را شکر کرد و در ذره های من حل کرد، سپس به سمت لبش برد و سر کشید مرا. شبتون خوش تا فردا.
میدونم
میگی دل تنگ دست دامی شبا سرده تموم لحظه ها دردن گلا زرده میگی دل تنگ مهتابی هوا ابره جدایی بعد من شبها تو پر کرده ما رو خواب میکنه انگار صدای تیک تیک ساعت همه بغضای دلتنگی فراموش میکنیم راحت به هم بر میخوریم هر شب عجب دنیای کوچیکی چه زود گم میکنیم من با عجب اون بسته تاریکی